أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدية بمحضر مولامون صاحبمون شریک قرآن انشالله که بپذیرن این ساعت رو خرج ظهورشون بکنن صلوات بسم الله الرحمن الرحیم سیاق دوم سوره مبارک قاف در ادامه سیاق اول که بحث تکذیب معاد هست و تکذیب رسالت انذاری رسول هست به خاطر معاد این دقیق ترشه خدا یه لایه توی ریشه میره این که اونها کارشون تکذیب بود چرا این اتفاق میفته تو چه فرایندی این اتفاق میفته این فرایند رو ریشه یابی میکنه و تصویر سازی میکنه عاقبتش رو میگه دنیا آخرت و انصافا کسی که سیاق دوم سوره رو خوب بفهمه مسائل ریشهش حل خواهد شد ان شاءالله که ما بهترین حالت رو بتونیم دریافت بکنیم میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه قطعا ما خلق کردیم انسان رو و میدونیم آنچه را که نفسش بهش وسوسه میکنه خب اینجا خودش داره کد میده که بحث چیه؟ وسوسه نفسه یعنی اگه اون تکذیب میکنه مشکل چیه؟ مشکل اینه که نفس وسوسه میکنه این میره دنبالش این به حرف نفسش گوش میده خب این باید وسوسه نفس اینجا درمان بشه و تکلیفش روشن بشه یعنی انسان حق نداره به که خب دلم خواست ما نداریم دلت خواست باید جلوش وایسی خب این بعد تو این فرایند درمان بشه میفرماد که و نحن اقرب الیه من حبل الورید اون لحظه ای که اون نفس این انسان داره اصلا تولید وسوسه میکنه ما میدونیم چون اول که وسوسه تولید میشه همون لحظه که به عمل نمیرسه اون لحظه ای که داره شکل میگیره قبلش خدا اونجا حضور داره چه جوری حضور داره میفرماد ما از رشته رگ به انسان نزدیکتریم رشته رگ کجاست حبل الورید اصلا یعنی چی نه حبل یعنی ریسمان ورید یعنی رگ ریسمان رگ کجاست همه جای بدن ریسمان رگ وجود داره بذارید من عکسشو بهتون نشون بدم اشتباه میگن محدودش میکنن به یه رگ در صورتی که خدا میخواد بگه من از ریسمان رگ به شما نزدیکترم خب ریسمان رگ کجاست شما الان هر جا تو بدنت چیز چاقو نمیخواد بزنی یه سوزن بخوره خون میاد یه ذره خراش پیدا میکنه خون میاد خب یعنی چی؟ اصلا جایی هست تو بدن که رشته رگ نباشه؟ خب ببینین این حالا یه عکس خیلی محدوده باز عکس دقیقی نیست ولی نگاه کنین کل بدن رو رشته رگ گرفته کل بدن رو خب حالا داره خدا میگه که اصلا نزدیکی رو میخواد بگه که من چقدر به شما نزدیکم اولا رشته رگ رو میگه خب رشته رگ همه جا هست درون ما پر از رشته رگه حالا میگه که من از رشته رگ به شما نزدیک ترم دیگه چقدر نزدیک خدا یعنی اصلا شما تو ذهنت که داره وسوسه شکل میگیره من قبلش اونجا آفرین ببینی شخصی که تکذیب میکنه خب این الان عکس جالبیه اینو میذارم انشالله بعدن توی کانال یعنی چی؟ یعنی از این به ما نزدیکتر الان شما رشته رگ و کجای خودت میدونی؟ یعنی اصلا دوری باش احساس میکنی؟ حتی یه ذره فاصله؟ اصلا چون توی ماست اصلا این دیگه نهایت قربه نهایت یکی بودن و نزدیکیه حالا خدا میگه من نزدیکترم یعنی ببین وسوسه از جنس چیه؟ از جنس معنویاته. خب مادی نیستش که وسوسه. یعنی خدا میگه که ببین الان تو سلول‌ها دارن اونجا یه فرایند شکل میگیره توی اعصابت که ذهن تو چکار میکنه؟ تخیل میکنه، ذهن تو اون ذهنیاتشو داره ایجاد میکنه، تولید میکنه، خب میخواد تازه فرمان عصبی صادر بکنه. اون وسوسه نفس که نفس به انسان دستور میده فلان کار رو انجام بده، من قبلش اونجا ان الله یحول بین المرء و قلبه، حالا اسمشو گوشن قلب، اسم مرکز درک توی قرآن قلبه، قلب سنوبری که نیست، قلب ذهنیه، مرکز احساسات، مرکز درک، مرکز تعقل، اینا همه اسمش قلبه توی قرآن. خدا میگه که فاصله بین انسان و قلبش چقدره؟ من بین اونا، یعنی هنوز تو مغز تو شکل نگرفته اون، من اونجا حضور دارم. وقت تو میتونی اینو مخفی کنی از خدا، وسوسه نفس تو؟ خب خدا اینجا داره رو میکنه ماجرا رو، میگه ببین اگه داره تکذیب میکنه نفسش داره وسوسش میکنه، میگه ببین الان اگه معادو بپذیری دیگه نمیتونی بگی دلم خواست، اینجا کنترل پیدا میکنه، اینجا باید بگی هرچی خدا خواست. و تو تقابل بین هوای نفس و امر خدا باید امر خدا رو انتخاب کنی اگه معادو بپذیری. اینجا باید نفس چی بشه؟ وسوسش مبارزه بشه باهاش. خب اینو انسان میدونه، به خاطر همین اون وسوسه نفس رو بهش عمل میکنه. و اینجاست که خدا میگه که من میدونم، من خبر دارم، فکر نکن میتونی مخفی کنی. و این وسوسه نفس رو پشت اون استعجاب و استبعادت مخفی بکنی، به که نه من چون عجیبه نمیپذیرم. نه خیر، نفس تو داره وسوست میکنه که نپذیری، یا اون وقت دیگه کنترل پیدا میکنه، وقت خط قرمز ایجاد میشه، مشکل پیدا میکنی، اذیت میشی، نمیتونی لاوبالی باشی، نمیتونی دیگه هر چیزی رو نگاه کنی، نمیتونی هر چیزی رو گوش کنی، نمیتونی هر چیزی رو بخوری، زندگیت شکل پیدا میکنه، محدوده پیدا میکنه. ولش کن، بیا یه شبهه چیزی با هم درست میکنیم این معاد انکار میکنیم، راحت یه هر مدل دلت خواست میتونی زندگی کنی. اون وقتی که هر چیزی میشه میگه چی؟ میگه دلم خواست. یعنی دلیلش، سوره الرحمن یادتونه دیگه، انسان بیانه، بیان بهش تعلیم داده شده، یعنی برای هر کاری دلیل داره. اون وقت دلیل هر کارش میشه چی؟ دلم خواست. بله دوست دارم. خب جالبه که این خودش شده توجیه. ببینید عجیب بودنش اینجاست، عجیب بودنش اینجاست که خود این دوست دارم و دلم میخواد شده توجیه. یعنی الان میگن که خب جوونه دیگه، دوست داره، دلش میخواد، در صورتی که حق نداره دلش بخواد. تو سیستم توحیدی اصلا حق نداره دلش بخواد. جالبه، من دیروز میرفتیم توی خیابون، یه بیلبوردی بود، تبلیغ یه مبلمان فروشی و لوستر فروشی و اینا بود که نمونه های فاخر و اینا. ببینید فاخر چی ایجاد میکنه؟ تفاخر ایجاد میکنه. تفاخر مذمومه یا ممدوحه توی قرآن؟ و ما بچه شیعه ایم، داریم تبلیغ تفاخر میکنیم، تبلیغ تجمل میکنیم و افتخار میکنیم بهش. خب ببینید پس داره قاطی پاتی میشه ها، اینجا باید درست بشه. وز شد. خب نمیدونم یه هایی خودش قاطی شد، من نمیدونم الان وصله. آره این نت یه مقدار این ورور میشه قطع میشه دیگه، من تلاشم اینه که متوجه شدم وصل بکنم. یه مدتم قرار کلن قطع بشه، یه جنگ سایبری میخوان را بندازن، یه چند روز قرار قطع بشه کلن. آره از قبل هم میگن انقدر روشون زیاده. آره کلن فراماسون ها عادتشون هر کار میخوام بکنن از قبل میگن، فیلمشون میسازن، مثلا کارتونشو بازیشو اعلام میکنن. الان تقریبا بهتون بگم یکی دو ماهه که اون مسیح قلابی که تو روایات هم هست که میاد، خب رو نمایی کردن دیگه، گفتن مسیح ظهور کرده، اینا رو میگن، عبایی هم ندارن. بله بله، اینا جشن گرفتن، جشن شکرگزاری گرفتن که مسیح ظهور کرده، با هم رقصیدن. آره اینا بالاخره دارن کاراشون انجام میدن و اخیراً هم اعلام کردن که سفیانی جدید، یعنی داعش جدید که سفیانی هست، و دقیقاً اون کلماتی که تو روایات اومده، صحرای یابس و نمیدونم این حرف، قشنگ تو جملاتشون میارن اینا رو، شام و صحرای یابس. نه سفیانی که واقعیه، امام زمان قلابیشون چیه؟ اون در عرض امام زمان یه چیزی درست میکنن که بکشن طرف خودشون دیگه، عوامشون رو، منتها خب دستشون رو میشه، اون خیلی دووم نمیاره چون معجزه‌ای نداره، قدرتی نداره، اون دووم نمیاره. ولی سفیانی واقعیه، سفیانی اولا به اسم منجی ظهور میکنه چون مردم خیلی مستحصل شدن. الان رفیق خودم که توی کابله میگفتش که الان تو 30-40 کیلومتری کابل، یعنی تمام شهرهای کوچیک و اینا رو همه رو گرفتن. بعد ایشون میگفت ما قبلا که هرات زندگی میکردیم، خب راحت از مرز هرات با مشهد میمدیم میرفتیم، الان 7 سال نتونسته بیاد ایران. چرا؟ چون اون مرز هرات رو گرفته طالبان. الان بله خب الان اینا این چیه الان؟ وقتی بعد عراق کلی نیرو پیاده کرده آمریکا، خب اینا رو برای چی انجام میدن؟ همین طوری بیکارن؟ بابا بالاخره یه کارایی داره انجام میشه، ماها غافلیم، ماها چسبیدیم به این دیواره اتاقامون. هی باور کنید بیچاره ایم، ظاهر همه زندگیمون رو گرفته. یکم به این بالاتر، یکم از بالا نگاه کنیم مسائل رو. بله بله من. حالا تو ایران هم کاری که دارن میکنن و نمیگیم، بعضی هم میترسن. چی؟ بله بله بله، منفجر کردن دیگه، اصلا مرکزش رو زدن که آب قطع بشه. درسته درست. خب تو روایات هم اومده که سفیانی شیعه ها رو میکشه دیگه. این اتفاقات باید بیفته تا ظهور بشه. بدون این اتفاقات، بدون اومدن سفیانی، هرگز ظهور اتفاق نخواهد افتاد. منتها نکته مهم اینه که ما مبانی توحیدیمون درست شده باشه. ما مبانی توحیدیمون درست نشده باشه، خدا فرموده که اون روز روزی هست که ایمان بعدش دیگه به درد نمیخوره. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، یعنی اون روز برسه قبلش ایمانت کامل نشده باشه دیگه به درد نمیخوره ایمان آوردن. چی؟ نه اصلا به درد نمیخوره تا اون موقع. الان یعنی الان یه لحظه بعد ظهوره، باید الان ایمانت کامل شده باشه و اینا فایده نداره. اینه که ما نیاز به این قرآن داریم. بعضیا میگن بابا برای چی تو این کرونا قرمز شده کلاس میذاریم؟ بابا من برای الانم نیاز دارم این سوره رو. یکی از خانم‌ها گفته بودن که من هر روزی که تدبر گوش میکنم حالم خوبه، روزایی که خلاصه یه کم میگذره حالم دوباره بد میشه. گفتم خب خدا میخواد بهت بگه که چیکار کن، هر لحظه تو بکن قرآن که همیشه حالت خوب باشه. یعنی الان اوضاعی ما نداریم که بخوایم از قرآن فاصله بگیریم یک لحظه، چون از قرآن فاصله بگیر از امام زمان فاصله گرفتی. ما قراره با این قرآن بفهمیم اماممون چه شکلی فکر میکنه و چی میخواد از ما. الان این سوره، همین سوره قاف داره همینو جا میندازه. چی میخواد از من؟ میگه ببین نفس تو وسوست میکنه، اگه تکذیبی هست توی زندگیت این منشأش چیه؟ وسوسه نفسه. میگه تو نباید تبعیت بکنی از نفست. من از رگهای بدن تو به تو نزدیکترم، من خبر دارم. فکر نکن میتونی پنهان کنی وسوسه نفستو، الکی شبه سازی بکنی، بگی من نمیدونستم قبول نکردم. نه خیر، تو به خاطر دنیا طلبیت قبول نکردی. قبل از این که او به تو بگه من میدونستم، اینو میخواد بگه. پس چیزی رو از خدا پنهان نمیتونی بکنی، چون یه امر معنویه، با چشم دیده نمیشه. آدم های ماتریالیست مادیگرا فکر میکنن میتونن از خدا مخفی کنن. خب اینجا پس دو منظور است. ببینید یه هدف این آیات این هست که اولا برای مکذبین جا بیفته که از خدا نمیتونن چیز رو مخفی کنن، بدونن که پیامبر خدا میدونه اینا به خاطر وسوسه نفسه که قبول نمیکنن. و دوم این که ما اگر خودم رو مخاطب قرآن قرار بدیم به خاطر درمان، به خاطر اینکه اصلا درد شکل نگیره، درد تکزی، ریشه یابی داره میکنه برامون، میگه ببین وسوسه داره میکنه، نگو که خودم عقلم به عقلم رسید، تو یه نفسی داری هر لحظه داره وسوسه میکنه و فوق‌العاده پیچیده عمل میکنه، فوق‌العاده پیچیده. کتاب هرمان هور مال شهید احمد رضا احدی، اینو یه بار بخونی. هرمان هور،
هور
بزنید تو اینترنت میاد، حالا اگه شد لینکشو میفرستم براتون. اونجا خیلی جالبه، ببینید این پیچیدگی نفسو میخوام براتون بگم. ایشون یه قسمتی از این کتاب نوشته که اومدن از اینا خواستن که خب شما توضیح بدید چیکار کردید، منطقه چجوری این حرفا. میگفت اون لحظه ای که انگشتو میاری بالا داری توضیح میدی اینجا اینجوری اینجا اینجوری، باید حواست باشه به خاطر خدا این کارو بکنی، متوجه؟ یعنی نخوای بگی من این کارا رو کردم، من میدونم، من دارم به شماها، من فرماندهی دارم میکنم. ببین تا این اندازه مراقبه میخواد، تا این اندازه توجه میخواد، تا این اندازه هوشمندی میخواد، بسیار پیچیده عمل میکنه. یعنی یه کارهای آدم میکنه فهم کنه بهترین کار رو انجام داده، در صورتی که منشأش وسوسه نفس بوده و عوض این که انسان رو به خدا نزدیک کنه دور کرده. خیلی الان درگیر شدیم، من دیگه مثال نمیزنم، خیلی مثال زدن سخته تو این برنامه، توسل میگیریم انشالله خودشون حفاظه کنن. و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. عظمت رو میخواد بگه، اذ یتلقى المتلقیان. کی من از رشته ایرک به شما نزدیکترم؟ هنگامی که دو تا القا کننده دارن با همدیگه گفتگو میکنن، رد و بدل میکنن، یعنی یکیشون به اون یکی القا میکنه، این به اون یکی القا، یعنی با هم در حال گفتگو هستن. خب این دو تا القا کننده وقتی دارن القا میکنن به همدیگه، ما از یمین و شمال، از راست و چپ اونجا نشستیم، یعنی احاطه 100% خودش رو خدا میخواد اینجا نشون بده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. آره آره آره، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ قولی تلفظ نمیشه مگر نزد اون چی هست؟ یه مراقبی که آماده است. رقیب عتید، رقیب یعنی مراقب، عتید یعنی آماده، یه مراقب آماده، یعنی یه کسی که اینجوری 100% حواسش به یه چیزی باشه. خب این ما یلفظ من قولن چی رو داره نشون میده؟ یعنی اون مرحله بعد وسوسه است، وسوسه انجام شد ما اونجا بودیم، به لفظ تبدیل شد ما اونجا بودیم، حالا ما یلفظ من قولن منظور چیه؟ همون تکسیمی که اینا دارن میگن. اون زمانی که داشت اون وسوسه رو تبدیل به لفظ میکرد انکار بکنه، ما اونجا مراقب آماده بودیم. یعنی میخواد بگه که فکر نکنی از تحت سلطه ما میتونی خودتو خارج بکنی با تکذیب کردن. هزار هزار بیا بگو الان شبه، تفاوت ایجاد میشه تو حقیقتش؟ تو روز بودن الان تفاوت ایجاد میشه؟ حالا ما اونجا تو اون لحظه که داری انکار میکنی و حقیقت واضح این قرآن رو، این قرآن با عظمت رو داری انکار میکنی، اونجا مراقب آماده ایم و میدونیم که منشأش هم چیه؟ وسوسه نفسته. حالا اینجا فضای سخن رو خدا توضیح داد. فضای سخن چیه؟ وسوسه نفس، ریشه تکذیب. چجوری خدا درمان میکنه؟ اولین گام درمان تو همین فراز اول اتفاق افتاد، یعنی خدا نهایت قرب و احاطه خودش رو به این انسان نشون داد که فکر نکن که ما نمیدونیم و نمیفهمیم و میتونیم مخفی بکنی و خبر نداریم، تو برای چی داری تکذیب میکنی این حرفا. خب این از این. حالا از اینجا به بعد خدا میخواد چیکار بکنه؟ خدا میخواد بگه که درمانو برسونه با یه بیان انذاری. این بیان انذاری ناظر به چی هست؟ ناظر به همین حقیقتی هست که داره انکار میشه. تو معاد رو انکار میکنی، حواست باشه. و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. میاد اون لحظه‌ای که سکرة الموت، سکرات موت، سکره از مستیه، یعنی انقدر وحشتناکه که انسان مدهوش اون لحظات میشه، یعنی عقلش رو از دست میده و هیچ کاری دیگه نمیتونه انجام بده. اون لحظه‌ای که حال مرگ غلبه پیدا میکنه به انسان، به حق هم میاد. یعنی چی؟ همون حقی که داره تکذیب میکنه، بل کذبوا بالحق لما جاءهم. یکی از چیزهایی که تو از او فرار میکردی، ذالک ما کنت منه تحید، از اون فرار میکردی، میاد، جاءت، رسید. و نفخ فی الصور، ذالک یوم الوعید. بعدش چه اتفاقی میفته؟ همه چیز که با مرگ تموم نمیشه. در صور دمیده خواهد شد، در صور دمیده شد، نفخه، این همه رو ماضی میاره، یعنی گذشت، تموم شد، رفت، هنوز تو داری انکار میکنی، بیچاره. ذالک یوم الوعید، اون روز روزی هست که اون وعده های تهدیدآمیزی که گفته بودم تو قرآن، اون روز روز وعیدهای من هست که قرار تحقق پیدا بکنه. حالا تو انسان چه حالی پیدا میکنی؟ و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، و هر نفسی میاد، و نعلم ما تو وسوس بهی نفسه، هر نفسی میاد همراهش یه سائق هست یه شهید. سائق یعنی کسی که هل میده. سائق به رهبری میگن که از پشت هل میده، مثل چوپان. سائق از پشت هدایت میکنه و هول میده، چون هول دادن رو میخواد بگه دیگه اختیاری وجود نداره، اونجا او رو هول میده این سائق. و یه شهیدی هست که اونجا شاهد بر همه چیزه و احاطه داره. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قطعا تو در غفلت بودی از این اتفاقی که برای تو افتاده، پس از تو کشف کردیم پرده های تو را، یعنی اون حجابی که با مادیات روی چشم انسان توی دنیا افتاده و نمیتونه این حقایق رو ببینه، ما کنار زدیم. فبصر و کلیام حدید، پس چشم تو در این روز الان بینا شده، تیز شده، دیگه میبینه همه چیز رو. اون موقع تو دنیا میگفتش که کو کجاست، کی میرسه، ما که نمیبینیم، پس نیست، اما الان داریم میبینی دیگه، چشت باز شد. و قال قرینه هذا ما لدی عتید، معلوم میشه که چیه؟ یه قرینی داره این نفس، یه همنشینی داره، یه مصاحبی داره که باهاش یکیه، با هم هستن همیشه. حالا اون قرینه این نفس میگه که این چیزی که نزد من هست آماده است. خب آماده برای چیه؟ معلوم میشه پس نفسشه دیگه، یعنی انسانه با نفسش. چجوری بود که توی دنیا اینا با هم دیگه القا میکردن، یکی به اون یکی میگفت، اون به این میگفت، یعنی با هم گفتگو میکنن. وقتی که نفس انسان وسوسش میکنه، گویا داره با اون صحبت میکنه، میگه ببین این کارو بکن به نفعت، اینجوری بگو این کار، یعنی تشویقش میکنه که یه کار رو انجام بده. بعد انسان با اون نفس دوباره صحبت میکنه، میگه که نه خیر، من این کارو نمی کنم، یا باشه راست میگی، آره خوبه ها، الان این کارو بکنم کیف میده. ببینید اینا همیشه این نفس و انسان یه قرینی هست، نفس انسان برای انسان که همیشه باهاش همراهه و حالا خدا تجلی این همراهیه، یک عمر زندگی رو اون دنیاشو میخواد تصویرسازی بکنه. میفرماد که به اینجای کار که میرسه قرین شروع میکنه صحبت کردن و قال قرینه هذا ما لدیه عتید، این انسانی که الان نزد من هست آماده است. آماده برای چیه؟ القیافی جهنم کل کفار عنید من ناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید. به اون دو نفر سائق و شهید، خب که حالا دوتا فرشتن یا دوتا موجودی هستن که مأموریت این کار رو دارن، بالاخره دو نفرن که با هر انسانی همراه میشن اون دنیا، این نفس برمیگرده القیا مسناس به اون دو نفر، به اون سائق و شهید میگه که بگیرید بندازیدش این انسان رو کجا؟ توی جهنم. بگیرید بندازید تو جهنم هر کفر کننده دشمنی رو، همون کسی که مناع للخیر بود. مناع للخیر تو فرهنگ قرآن کسی هست که انفاق نمیکنه، یمنعون الماعون توی سوره قلم یادتونه مناع للخیر، یعنی اهل انفاق نبود. حالا نفس داره بر علیه خود همین انسان که یک عمری وسوسش کرده شهادت میده، میگه بگیرید بندازیش توی جهنم. معتد مریب، همون انسان متجاوز به شک اندازنده ای رو که نه تنها خودش در ریب و شک زندگی میکرد که این شکرش رو به دیگران هم القا میکرد. مریب کسی هست که خودش شک میکنه، مریب یعنی القا کننده ی ریب، یعنی این چیه؟ این شبهه ها رو به دیگران هم القا میکرد. همون کسی که همراه خدا معبود دیگری رو قرار داد، یعنی دنبال روی کسی دیگری بود، پس بگیرید او رو بندازید در عذاب شدید. قال قرینه، ببینید اینجا یه کار که میرسه، میگیرن انسان میندازن جهنم. خب حالا سوال، نفسش چی میشه؟ با خودش میفته تو جهنم دیگه، چون خودش بوده دیگه. خب جدا که نمیشه کرد، انسان از روحش نمیشه جدا کرد، که انسان با روحش یه هویتی رو تشکیل دادن که اون جسم با این روح هویت پیدا کرده. حالا نفسش داره به علیه شهادت میده، یعنی اون مرحله عمل رو جسم انسان به عمل انداخته، حالا روحش داره به علیه جسم شهادت میده. خب در هم آمیخته است. بعد حالا جالبه که اینجا میگیرن میندازنش جهنم، بعد نفس برمیگرده میگه که قال قرینه ربنا ما ادخلته ولکن کان فی ضلال بعید، خدایا من چرا انداختی تو جهنم؟ من اینو گمراه نکردم، من او رو به طغیان وا نداشتم، خودش در گمراهی آشکار بود، خودش در گمراهی دور بود. دقیقا مثل آیاتی که درباره شیطان وجود داره. چرا؟ چون اینا یه خصوصیت مشترک دارن با شیطان، یعنی نفس و شیطان توی خصوصیت مشترکن و وسوسه‌گریشون هست، وسواس بودنشون هست، که توی سوره ناس یادتونه اونجا فهمود من الجنت و ناس، یعنی یه شیطان بزرگ، یه وسواس خناس بزرگ خودتی، نفس خودته که باید از شرش به کی پناه ببری؟ به خدا. و بعد فهمده و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز ده و شیطان الفه و له قرین. ببینید شیطان نقشش چی میشه اینجا؟ پس اگه قرین انسان نفسشه و داره وسوسش میکنه، چه نیازی به شیطان هست؟ یعنی شیطان نیست اصلا، من الجنت و الناس. زینت میده، زینت میده، لعوزینن لهم ما فی الارض، آره چاقش میکنه، کمک کارشه. وگرنه اصلش نفس خود انسانه، منشأ وسوسه خود نفس انسانه. شیطان میاد اینجا کمک این نفس میکنه، یعنی تا
تا نفس ملهمه. ببینید نفس چند تا خاصیت داره دیگه، اگه وسوسه گر هست از اون طرف ملهمه هم هست، یعنی فجور و تقوا رو میشناسه. خب اون میاد آژیر میکشه، اون میاد میگه نکنیا، خب آره وجدانش میاد میگه نکنیا، بعد اون شیطان میاد زینت میده، کمک کار نفس میشه، نمیذاره که زود این نفس مغلوب این انسان بشه، متوجه این؟ و کمک میکنه به این نفس. اگر شیطان نباشه چه بسا انسان اگر طالب خدا باشه واقعا بتونه نفس رو مغلوب بکنه، ولی شیطان نمیذاره. اینجا میاد تا این میخواد خلاصه نفس مغلوب بشه چاقش میکنه، زینت میده، نه الان بیا بشینیم دوباره فکر کنیم، زود تصمیم نگیر. الان اگه این مثلا برفرض فلان خونه رو از دست بدی، آره چی میشه آیندت؟ الان فلان کارو بکنی، این چی میشه، اون چی میشه، الان ببین بدی به فلانی انفاق کنی خودت بیچاره میشی یا بچه ها چی، متوجه این؟ یعنی کمک کاره. بله 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 منتها اون موقع خیلی راحت تره. چرا؟ چون عقلا کامل شده، هم شیطان نیست هم عقلا کامل شده. چون عقلا کامل شده، عقلا منظور عقل عملیه، عقل نظری. عقل نظری الان هزار نفر هستن که هزاران نفر که پروفسورن و هزار جور دانش های بشری دارن، ولی ذره عبودیت تو بدن توی وجودشون نیست. انسانو به عبودیت میرسونه وقتی عقل عملی کامل بشه، انسان به عبودیت میرسه دیگه، نفس اونجا اصلا قدرتی نداره، هست ولی ضعیف میشه به شدت. آره ولی اینجا خدا داده تصویر سازی میکنه عاقبت شخصی رو که تبعیت از نفسش میکنه، وسوسه نفسش میکنه و انکار میکنه رسول رو. خب فالقیاه فی العذاب الشدید قال قرینه ربنا ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید. قال، خدا چی جواب میده؟ لا تختصم لدیه، بسه ساکت باشید پیش من دعوا نکنید. چون نفس و انسان هی میخوان همو اینجا گناهکار جلوه بدن که اون یکی عذاب بشه، در صورتی که در واقع چی هن؟ یکی هستن. این بره جهنم اونم باش رفته. اینجا خدا میگه که الکی پیش من با هم دیگه دعوا نکنی. و قد قدم تو الیکم بالوعید. چرا خدا گوش نمیده به دعواشون و اجازه دعوا نمیده؟ چون قبلا گفته بودم، قبلا بهتون وعید رو رسونده بودم، وعید وعده عذاب رو. ما یبدل القول لدیه و ما انا بظلام للعبید. ببینید من وقتی قول رو به شما رسونده بودم، قول من عوض نمیشه و من ظلام نسبت به بندگانم نیستم. ظلام اسم مبالغه از ظلم، ظالم. چرا بسیار ظلم کننده اینجا آورده؟ یعنی خدا کم ظلم میکنه اما بسیار ظلم نمیکنه، نه. ببینید چرا زلام آورده؟ زلام که بیاره دیگه هر ظلم کوچولویی رو هم در بر میگیره. چرا؟ چون خدایی که عدل مطلقه یه ذره هم ظلم بکنه انگار بسیار ظلم کرده، یعنی یه ذره ظلم هم ازش بر نمیاد. اینه که میفهمد و ما انا بدلام للعبید، یعنی من بخوام یه ذره عدل رو رعایت نکنم زلام شدم در حق شماها. پس این نهایت عدله که انسان با نفس وسوسه گرش بیفته تو جهنم. و یه چیزی هم بگم بهتون، ببینید نفس انسان که روح انسان هست بیشترین عذاب رو میکشه، یعنی عذاب اون جای سختش عذابهای روحیه بیشتر تا جسمی. اون دوری، اون فراق، اون حجاب، یوم ایدن ان رب به هملا محجوبون، اون خیلی اون عذاب بالایه و بیشترش رو هم کی میکشه؟ همین نفس میکشه. یوم نقول للجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. گریه کنید، اب نداره، اینا رو فرستاده گریه کنید. روزی که ما به جهنم میگیم که آیا پر شدی؟ و جهنم میگه بیشتر نیست؟ آیا بیشتر هست؟ بفرست بیاد. انا بر خدا تجلی میکنه. آره آره تجلی میکنه و همون جور که توی دنیا با هم گفتگو داره هر لحظه انسان با نفسش، اونجا هم همینطوره. بهش نیومده توی قرآن، نمیدونم، ولی این تصویری که الان داره میسازه مال جهنم. حالا نقطه مقابل همیشه خدا انذار میاره، بعدش چی میاره؟ با تکلیف اونایی که میپذیرن حق رو. ببینید روی کرد انسان در برابر حق دوتا بود، پذیرش، تکذیب. مکذبین رو تا اینجا توضیح داد که اولا بر اثر وسوسه نفس، تبعیت از هوای نفس، کارشون به تکذیب میرسه. پس معلوم میشه اونی که پذیرش داشته مقابله کرده با هوای نفسش، درست شد؟ یعنی وسوسه نفس مال همه است و امتحان ایمان همه انسان هاست، وجود این نفس اماره. خب حالا این شخصی که تونسته بپذیره و عزلفت الجنت للمتقین و به تقوا رسیده که الان بهش نزدیک شده، این چیه؟ این معلوم میشه که از وسوسه نفس تبعیت نکر، نقطه مقابله. خب حالا اینجور افراد عاقبتشون چی میشه؟ اونه که میپذیرن و به تقوا میرسونن خودشون رو، بهش بهشون نزدیک میشه، غیر بعید، در حالی که دور نیست. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، این همون چیزی هست که وعده داده شده برای هر بازگشت کننده مراقبی. ببینید اینجا خدا کد داد مراقب. مراقب چی؟
نفس.
وسوسه نفس. و عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. کیا میرن تو این بهشت؟ ببینید اینا خیلی حرف داره، اینا خیلی کد داره، خیلی راهبرد داره. به خدا اگه آیه رو بفهمیم یه لحظه تو زندگیمون لنگ نمیمونیم دیگه. ببین میگه که اونایی که متقی شدن، خب متقی شدن دیگه همه حرفا رو زد دیگه، نمیخواد بیاد بگه که پذیرفتن، تصدیق کردن. قطعا تصدیق کرده که الان چی اسمش؟ متقی شده. پس اون کسی که پذیرش پیدا کرده اسمش میشه چی؟ متقین. این متقین، خب این آشفتگی امر به خاطر چی بود؟ به خاطر وسوسه نفس بود، تبعیت از وسوسه نفس. چون وسوسه که مال همه است، منتها یکی تبعیت میکنه یکی تبعیت نمیکنه. تبعیت از وسوسه نفس.
اصلا که ادعا میکنن وسوسه
نمیشن دروغ میگن. بله، اصلا فطرتو که شما نمیتونی عوض کنی. خب حالا این متقین پس نتیجه چی میشه؟ ببین این نقطه مقابل دیگه. خب نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه عدمه تبعیت از نفس. خب حالا اینا میرن جهنم، اینا جهنم، اینا بهشت. چرا بهشت؟ ببین میگه لکل اواب حفیظ. اواب، حفیظ، اواب یعنی توبه کننده. هر لحظه به روی خدا، با خدا زندگی کردن و به روی خدا بودن و توسل گرفتن و التماس به خدا کردن و خدایا میخوامت، اینا میشه اواب. هر لحظه خدایا منو ببخش، هیچی نیستم، هیچ کاری نکردم، حقیرتم، ذلیلتم، اینا میشه اواب. خب حفیظ کیه؟ حفیظ کسیه که میدونه الان نفس داره وسوسه میکنه، میزنه تو دهنش، عمل نمیکنه. و وقتی که میگه من نائل الخیر، ببینه دقیقا اونا چیه؟ وسوسه نفسه، اون چیزایی که اونجا آورد برای خصوصیات اون انسان جهنمی، اونا همه محتوای وسوسه نفسه. مهمترینش همون من نائل الخیره. یعنی ماها اگه انفاق بکنیم بقیهش حله، یعنی دست میگیره خدا، متوجه این؟ یعنی خدا ما رو از شرک نجات میده به واسطه انفاق، پاداش میده. خب اون اگه من نائل الخیر بود، این چیه؟ این رساننده خیر به هم است، این منفقه. خب حالا این منفق بودنشو من قبل می‌دونستم که با این آیه قاطی نشه. متقین منفق یعنی چی؟ یعنی کیا؟ محسنی. خب بعد میفهمه چی؟ من خشی الرحمن بالغیب، عاشقان اینا خشیت. کسی که دیگه سوره هاشو خوندیم دیگه، اینجا دیگه من میخوام بحث انفاق، اصلش مالیه جانیش هم هست، جانیش هم تو شرایطش، هر لحظه است دیگه، هر لحظه باید در طبق اخلاص مال و جان باشه. من خشی الرحمن بالغیب، کسی که خشیت از خدای رحمان داره بالغیب، نمیگه من بعد ببینم، من تا نبینم باورم نمیشه، خدا بعد بهش میگه بابا مگه تو معجزه ندیدی؟ میگه اون یه بار بود، معلوم نی دوباره بشه. ببینید اینقدر ماها کافریم، اینقدر اعتماد و توکل به خدا نفهمیدیم یعنی چی. هر چی هم میای میگی آقا توکل خدا جور میکنه فلان بهمون، نه خدا با آدم عقل داده، پناه بر خدا، پناه بر خدا از این میزان از کفر، از این میزان از شرک. ببینید چقدر ماها دست بسته خودمون در اختیار این نفس قرار دادیم. پس اینجا نیاز داریم عاشق بشیم که این نفس دیگه لال بشه، بگه من هر چی زحمت میکشم این با عشقش جواب منو میده، میگه من فقط خدا رو میخوام، من گول تو رو نمیخورم، من به خاطر هیچ چیز دست از خدا بر نمیدارم. ببین این عشق به فریاد میرسه، وگرنه تا جایی که آدم عاشق نشده تا یه جایی هست، تا همون جایی که دوست داره، تا اون نمره حبش چقدره، تا همونجا هست، بقیهشو نمیتونه بیاد، نمیتونه، ادعایی هم نیست. و جا به قلب منیب، ببینید قلب توبه گر، توبه کننده، اینجور افراد تو یک لحظه حتی این حال در وجودشون احساس نمیشه که احساس دوریه با خدا بکنن، یعنی یه لحظه احساس کنه که مثلا خیلی دوره با خدا، خدا نمیبینه، نمیشنوه، نمیتونه ارتباط با خدا برقرار بکنه، نیست. این حالات تو وجود این افراد نیست. اینجا میرسیم بعد التماس کنیم، اینه که شما قرآن میخونید همش کلید میرسه به استغفار، همون عاشقی، همون نمیدونم انفاق کردن، اینا درای رحمتش چجوری وا میشه که آدم بتونه انجام بده، بتونه عاشق بشه، اینا فقط با انفاق اتفاق میفته. بعد از اینکه صفات متقین رو کد داد میفرماد ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، بیاید داخلش بشید با سلام. یعنی چی؟ یعنی هیچ مدل ضرر، آسیب، تهدید دیگه اونجا وجود نداره، در نهایت سلامت و امنیت واردش بشید. این روز، روز جاودانگی هست. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، برای اون بهشتی ها هست هر چیزی که میخوان و نزد ما هست اضافه هاش. یعنی هر چیزی هم فکر نکنید بهش محدود به اون چیزهایی هست که میخوان، خیلی چیزا خودشون نمیدونن که هست، خدا میده بهشون، اصلا عقلشون نمیرسه که بخوان. یعنی انقدر فضا متفاوته با دنیا که شاید یه پاداش حتی خدا بده به این اشخاص راضی میشن، انقدر متفاوته. یعنی اصلا دیگه بیشتر از اونو میگه دیگه نمیخوام، انقدر که مثلا اونو بزرگ میبینه و کیف میکنه باهاش که اصلا نبوده هیچ وقت توی دنیا، شاید به اون راضی بشه، ولی خدا میگه که تازه مزیدش چیه؟ پیش خودمه، خودم میدم. خب این حرفا رو نزنیم به نفعمونه. خب سه دسته آیه داشتیم اینجا، ما هرچی کمتر حرف بزنیم به نفعمونه. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید خدا رو بخوایم. ببینید حالا یا میپذیرید یا نمیپذیرید دیگه، من که نمیتونم مجبورتون کنم بپذیرید، از دست میدید بعضی چیزا رو. آره با گفتن خیلی از مسائل که من اینو میخوام، من اونو نمیخوام، خیلی چیزا رو ما از دست میدیم، چون منی وجود نداره. اشتباه میگفتن. آره اشتباه میگفتن. ما جز این که خدا رو طلب بکنیم، ببین قلب انابه کننده طالب خداست، همین، به هیچ دیگه هم فکر نمی کنیم، وگرنه به طمأنینه نخواهیم رسید. به طمأنینه هم نرسیم، همنشینی با اهل بیت یه آرزوی دور و درازه فقط. اون نفس مطمئنه باید شکل بگیره تو وجودمون. فقط با طلب خدا حاصل میشه که اون بروزش هم انفاق به جان و ماله. خب دسته اول آیه 16 تا 18 چی فهمون؟ اصل این که ما انسانو خلق کردیم و از رشته رگ به اون نزدیکتریم، به خاطر همین هرچی هم نفسش وسوسه بکنه قبلش ما اونجا حضور داریم، میدونیم چی داره وسوسه میکنه. و اون زمانی که اینها دارن با هم دیگه حرف میزنن، انسان و نفس، هنوز به لفظ نیامده ها، اذیت تلقی المتلقیان هنوز به لفظ نیامده، تا زمانی که به لفظ میاد همش ما حاضریم اونجا، رقیب و عتید، مراقب آماده پیش اینها هستیم. بس دسته اول آگاهی خدا رو فرمود از وسوسه درونی نفس و تسلط خدا بر انسان که فضای سخنه. حالا توی فراز دوم که آیه 19 تا 30 هست وارد درمان میشه. البته ببینید، میخوایم بگیم وارد درمان میشه، نه اینکه اون درمان نبوده، خود همین که انسان توجه به این داشته باشه که خدا هر لحظه همه چیو میدونه، خودش اولین درمانه. منتها حالا به صورت این واضح درمان چی هست؟ بیان انذارآمیز اون تصویر حالت مرگ و محشور شدن با نفس وسوسه گر توی اون دنیاست. یعنی همون چیزی که دقیقاً این نفس وسوسه میکرد قبول نکن، حالا تجلیش رو که این نفس خودش اون روز چه حالی پیدا میکنه که خودش میگه خدا این انسان این کفر کرده، این نمیدونم بدترین کارا رو انجام داده، این مشرک ترینه، بندازش تو جهنم، خودش بر علیه اون انسان شهادت خواهد داد. اینو تصویر سازی میکنه که انسان قشنگ براش جا بیفته که الان اگر به وسوسه نفس گوش میکنه به ضررش تمام خواهد شد، نه به نفعش. دنیا و آخرت، دنیا که باعث آشفتگی امر میشه و عدم آرامش، آخرت هم چیه؟ آخرت هم که جهنمه. و توی گام آخر درمان توی این سیاق تبشیر آورد که اگر بپذیرید و به تقوا برسونید خودتون رو با این پذیرش و از نفستون تبعیت نکنید، اون وقته که وارد بهشت هایی میشید که همه چی تمومه. وسطش هم چند تا کد داد که این متقین چجور خصوصیاتی دارن و اون حال عاشقانه که این افراد با خدا دارن رو هم تصویر سازی کرد. نه، یه موقع اگه مثبت باشه اسمش حدیث نفسه، اگه منفی باشه وسوسه است.
آره.
حدیث نفس اسمش حدیث نفسه، یعنی اگه مثبت باشه، اگه مثبت باشه حدیث نفسه، اگه منفی باشه وسوسه است. یعنی به مثبت ها وسوسه نمیگن. خب بازداری انسان از قبول وساوس نفسانی در جهت انکار معاد و تکذیب رسالت انذاری انبیا جهت هدایتی سیاق دوم هست. تبعیت از وسوسه نفس انسان رو به انکار وعید عذاب در رستاخیز میکشونه و او رو در زمره مکذبان رسالت انذاری انبیا قرار میده. او باید با حفظ خود از وسوسه های نفس و انابه به سوی خدا، خود رو در زمره متقیان سعادتمند قرار بده. انصافاً درمان کننده است، انصافاً درمان کننده است. یعنی خدا شاهده به این قرآن، اگه ما این آیات برامون جا بیفته بریم دربارش تفکر بکنیم و با گوشت و خونمون یکی باشه، سر به زنگاه میاد، جوری ما رو متذکر مفهوم آیات میکنه که تمام گره هامون باز میشه. چرا؟ چون غفلت پیدا میکنیم از این که الان این چیه؟ وسوسه است. هی میگیم نه این الان مثلا اینجوری دوست دارم. بابا اینجوری دوست داری ببین خدا هم دوست داره یا نه. اگه خدا دوست نداره بریز دور، انفاق کن بره. اتفاقا اونی که دوست داری رو چیکار کن؟ بده بره، بذار جلو چشت نباشه که مانع بشه، وگرنه مانع میشه. مگه اینکه دلبستگی نداشته باشی. بعضی ادعاشو دارن دیگه، بعضی ادعاشو دارن. به خاطر همین توسل میخواد که ما تو لحظه بتونیم تشخیص بدیم که بالاخره چی به چی قضیهش. خب حالا سیاق سوم چرا نازل شده؟ معلوم میشه که هرچی خدا میگه مخاطب قرآن قبول نمی کنه و پیامبرش رسولش مواجه هست با این مکذبین قدرتمند ثروتمند که پشتوانه ثروت و قدرتشون دارن انکار میکنن و کوتاه نمیان و پیامبر رو تحت فشار قرار میدن. حالا سیاق سوم میخواد راهکار به پیامبر بده، چون تا اینجا خدا انسان رو درمان کرد. اگه انسان بپذیره درمان رو درمان شده، خب نمیپذیرن درمان رو، لازمه که سیاق سه بیاد و خدا راهکار بده که رسول حالا وظیفش چیه در برابر این افرادی که نمیپذیرن. یه دو تا مقدمه میاره و حرف اصلی رو میزنه، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد من هم بطشن فنقبوا فی البلاد هل من محیص. چه بسیار قبل از اینها نسل‌های بودن که از اینا اشد من هم بطشن، یعنی قدرتمندتر بودن. ما چکارشون کردیم؟ اهلکنا، هلاکشون کردیم. فنقبو فی البلاد، اونقدر اینا دنبال راه فرار گشتن. حلم محیص، آیا راهی پیدا کردن؟ آیا راه فراری پیدا کردن؟ یعنی ما اینا رو که عذاب فرستادیم کلی گشتن که چجوری خودشون نجات بدن. شاید از قبلم تونل درست کرده بودن، پناهگاه و این حرفا، چون انذار میدادن پیامبران خدا دیگه قبل از اینکه عذاب بیاد میگفتن که مردم عذاب داره میان، مثل حضرت نوح علیه السلام، سوره نوح که یادتونه، یا قوم انی لکم نذیر مبین من قبل ایاتیهم عذاب علی. مردم داره عذاب میان، به خاطر چی؟ به خاطر گناهاتون، بیاد استغفار کنین. این پیامبران همیشه اومدن قبل عذاب. خب اینا عوض که بیان ایمان بیارن میرفتن تونل درست میکردن، پناهگاه درست میکردن. همین الان هم این کارو میکنن، داد خیلی هم افتخار میکنن بهش. حالا اونو من نمیخواستم الان مثال بزنم، یه مثال خیلی واقعی تر داره که خصوصا تو روسیه پناهگاه‌های ساختن در اعماق زمین با مجهزترین تکنولوژی‌های روز دنیا. تا 3 سال همه مردمشون رو میتونن روی زمین کلا خراب شده باشه اونجا نگه دارن زنده. خب احتمال میدن که مثلا زلزله ها زیاد بشه، سیل بیاد، آتش فشان بشه، جنگ بشه، متوجه این هر چی فکر همه چیو کردن. حالا فکر کرونا رو احتمالا نکرده بودن. آره. ولی اینا همه عکساش هم هست تو اینترنت، حالا یادم باشه بعدا براتون میذارم. بعد چقدر هم افتخار میکنن که ببینید ما چقدر به تکنولوژی رسیدیم. توی فیلم 2012 تقریبا اینو ساخته بودن که چند تا کشتی مجهز درست کردن چون قرار بود کل دنیا بره زیر آب، دقیقا داستان حضرت نوح. بعد پولدارا جنای خوب اینا اونجا مثلا رزرو کرده بودن که اینا برن سوار اون کشتی ها بشن نجات پیدا بکنن، که این اتفاق هم افتاد. حالا یه چند نفر آدم عادی هم توی اون مثلا برفرض سناریوی جذابی که به قول خودشون درست کردن میان و با قاطی اینا وارد کشتی میشن نجات پیدا میکنن، همه مردم میمیرن بی خیال، اینا هم خوش و خرم از اینکه نجات پیدا کردن روی اون کشتی میان قدم میزنن. یعنی میخوام بگم که این یه امر واقعیه که خدا میفرماد میرن راه نفوذ عوض که بیان ایمان بیارن از عذاب نجات پیدا بکنن، دلیل عذاب رو بردارن. الان ببینید بحث کرونا دقیقا همین، الان به هر سوراخی داریم دست میکنیم که این کرونا مثلا یه جوری اینو از بین ببریم، حاضر نیستیم یه ذره توی سبک زندگیمون تجدید نظر بکنیم. بابا اگه گناهی هست اون گناه باید حذف بشه. خب طرف از کرونا توی خونه مونده، افسردگی گرفته، رفته سگ آورده. بابا تو بالاخره کی میخوای بفهمی که عذاب باید دلیلش از بین بره؟ با هی راه فرار پیدا کردن، تو نمیتونی نجات پیدا بکنی. تهش اینه که میخوای به مرگ عادی بمیری. حالا اون نجاته به نظرت؟ قرار ما از عذاب آخرت نجات پیدا بکنیم. این وعید اینه، میگه کفر و تکذیب عذاب آخرته. بیا دست از کفر و تکذیب بردار، نه اینکه توی سوراخ فرار پیدا بکن. ما همش میخوایم نمیدونم اینو این کار کنیم، اونو اون کار کنیم، این دارو رو بخوریم، اون واکسن رو بزنیم. بابا بیا ایمان بیار، دلیل عذاب رو بردار. اینو میخواد خدا ما بفهمیم از این آیات. انشالله بفهمیم. حلم محیص، آیا راه فراری بود؟ الان من از خودم دارم میپرسم، به شما کاری ندارم. آیا ما این همه تلاش کردیم کرونا رو از بین ببریم، راه فراری بود؟ هر روز میگن بدتر شده، نمیدونم نوع جدیدش بچه ها رو میگیره، نوع جدیدش فلانه اینه اونه، خب دیگه هی داره بدتر میشه که. پس چی کار داریم میکنیم؟ بازم میگیرن که میمیرن. بابا تو واکسن زدی نمیری، خب چرا مردی پس؟ اینش خیلی عجیب. حالا کرونا بگیره باز آدم یه که خوب میشه. یه بنده خدایی بود میخواست بره واکسن بزنه، گفتم ببین بعضیا زدن مردن، و گفت خب هر چیزی یه مرگ و میری هم داره دیگه. بعد من با خودم گفتم خب این بمیره، خودش خواسته بمیره. الان کسی میتونه مثلا فردا روزی پیش خدا مقصر بکنه که خدای آره اینا ما رو کشتن؟ خب نمیزدی. خیلی عجیبه این روی کرد. ان فی ذلک لذکرا، ببین میگه همه اینا رو ما گفتیم برای تذکر، منتها کیا تذکر میگیرن؟ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این نکته مهمیه. میگه ببینید دو گروه هستن اینا تذکر میگیرن. یک گروهی که قلب داره، قلب داره، گفتیم قلب توی فرهنگ قرآن مرکز درکه. یعنی چی؟ یعنی خودش اهل درکه، میدونه، علم داره. حالا علم و حکمت و کتاب و کی داده؟ امام داده دیگه، رفته پای درس قرآن نشسته، امام علم به کتاب و حکمت بهش یاد داده، این خودش میدونه همه چیو، حل براش همه چی. این مایه تذکرش قرآن، قرآن که میخونه مایه تذکرش میشه، نجات پیدا میکنه. یا اینکه نه، اون شخص هنوز خودش به اون مرحله از درک نرسیده، اما القسم گوش میسپاره، یعنی میره دنبالش اونی که درک داره یادش بده. متوجه شدین؟ باز نمیگه که من نمیتونم، من سواد ندارم، من نمیدونم، نمیفهمم این حرف، نه، باز تلاششو میکنه که بفهمه. چه جوری؟ گوش میسپاره به اون کسی که قلب داره. و هو شهید، و هو شهید. اینجا استاد گفتن تو بعضی تفاسیر گفتن که خود انسان شاهده به این قضیه است، ولی اینجا استاد میگن که بهتر فاعل و الله بگیریم، و خدا شاهده به این که تو چه کار هستی. آره این قشنگتره. فاعلش هوکی باشه، الله باشه، یعنی خدا میدونه که تو الان تلاشتو کردی که بفهمی، پاداشتو میده بهت، نجاتت میده. حالا ممکنه درک کامل به اندازه کسی که خودش قلب داره اتفاق نیفته ها، ولی به اندازه خودش تلاششو کرد. احسن. اون روز یه خانومی ما یه ختم چیز بود، یکی از همسایه‌مون به رحمت خدا رفتن، رفتیم ختمشون تسلیت بگیم. اونجا خانمشون من گفتش که حالا اومدی ختم انعامم بخون. حالا من دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفتم، وگرنه از نظر مفهومی خیلی انعام نداره خوندن اونجا. انشقاق آدم بعد بخونه، آدم بعد اونجا سوره انشقاق بخونه. اون افرادی که هستن تلنگر بگیرن، درس عبرتشون بشه. این ببین تموم شد مراحلش، حالا ما کجای کاریم؟ خب استاد خودشون هر جا ختم میرن انشقاق میگن. حتی سر قبر پدرشون که تشت جنازه بود استاد سوره انشقاق گفتن اونجا. آره حالا همه میرن اونجا میزن تو سر خودشون، ای وای خدای چرا این کار با ما کرد. آره آره آهنگ میذارن. آره 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 یا شعر میخونن مثلا، اصلا روزه و اینا داره میره کنار. هیچی. خلاصه این بنده خدا گفت انعام بخونیم. من شروع کردم، خب آقا امیرالمومنین تعارف که نداریم ما، گفتن لا خیر فی قرائت لیس فی تدبر. گفتن حالا این قرار خیر به ما برسه، خب با خوندنش که قرار نمیرسه. من هی بین آیات هی میگفتم که تا اینجا مثلا اینو گفت، تا اینجا اینو گفت، تا اینجا اینجوری. آخرش که تموم شد خیلی هم خانم ها جالب بود براشون، گفتم ما اولین بار بود یه همچه حرفایی شنیدیم، خیلی جالب، چند تا جمله بیشتر نبود. بعد یکی از خانم ها برگشت گفت خوش به حالت، قرآن میخونی میفهمی چی داری میخونی. بعد اونجا گفتم که خب شما هم میتونید این کارو بکنید، الان شما بالاخره این الان زیرش فارسیشو نوشته، فارسیش هم بخونی، درسته بیشتر طول میکشه ولی بالاخره میخوایم یه چیزی بهمون برسه. ببین دینو چقدر تحریف کردن، این دین این نیست که من بشینم فقط بخونم ثواب ببرم. بابا باور کن به اون مردم چی نمیرسه. همین همین میگی خواستم قبول کنم نخواستم. خب بگید شما بگید، شما وقتی متصدی اون برنامه هستی تدبرشو وسطش بگید، بلد نیستین حداقل اشاره به مفهوم که میتونید بکنید که باشه. بالاخره توسل بگیرید، بهتر از اینه که همینطوری فقط خونده بشه بره. شده چند تا آیهشو بگید حداقل، یا مفهوم کل سوره رو بگید. مثلا من تجوید درس میدادم، من دانشگاه واحد تجوید بهم داده بودم، به مدیر گروه گفتم، گفتم ببین من اومدم با مفاهیم میگم تجویدو، بعدا نگه تو سرفصلامون نبوده. من سوره رو بدون مفاهیم نمیگم، تجوید دارم درس میدم، ولی میگم بچه‌ها ببینید سوره اینو داره میگه. خب این اگه فقط ظاهر باشه که ما وقتمون رو تلف کردیم، نیست اصلا تو دین خدا، اصلا نیست، اصلا تجوید بدون مفهوم نیست، حفظ بدون مفهوم نیست، خوندن بدون مفهوم نیست، ما به دین خدا اضافه کردیم اینو. خب اینا باید اصلاح بشه دیگه، حداقل به اندازه خودمون. خب حالا ما میگیم خوش به حال فلانیا قلب دارن، بابا ما بریم دنبال قرآن. امام متصدی رساندن، اصلا وظیفه امام اینه که به ما چی یاد بده؟ یا زکیهم و یا علمهم الکتاب و حکمه. خب امام که تو وظیفه خودش تخطی نمی کنه، ما مشکل داریم که نمیریم پای درس قرآن امام بشینی. خب ما اگه بریم قلب پیدا میکنیم. منتها یه موقع هست که خب این شخص مثلا سواد نداره، یا مثلا شرایطش یه جوریه که نمیتونه. بابا به اندازه خودت برو گوش کن، حالا تو خودت نمیتونی تدبر بگی، صوتاش که هست که، بعد علی صبوریشو گوش کن. نه من نمیچسبه بهم، باور کنی چندین بار تا حالا من شنیدم این حرف، نه بهم نمیچسبه، بهش کن میگه گوش بدم بهم نمیچسبه، علی صبوری بهم نمیچسبه، فلانی اینجوری میگه، اون اونجوری میگه. بابا تو کی میخوای، وقت نداری عزیز من، کی میخوای یاد بگیری؟ پس این دو نفر فقط ما یه تذکرشون میشه قرآن. بالاخره یا باید خودمون قلب داشته باشیم که به محض اینکه قرآن میخونیم ما یه تذکر بشه درک بکنیم، یا اینکه گوش میدیم دیگران میگن، اونی که قلب داره میگه ما میفهمیم. از این دو حال خارج نیست. من نمیدونم اینایی که هیچ نسبتی با قرآن ندارن چجوری ادعای مسلمانی دارن، هیچ نسبتی با قرآن بعضی ندارن. هنوز که از 20 سال بچهش مرده، هنوز که هنوز میبینیش میگه که داغم تازه شد. خب بابا تو کی میخواد حل بشه، بر کی میخوای به عبودیت برسی، خودتو بقیه رو بیچاره کرد. اونا رو که بعد چارقول خوند، اونا رو که بعد چارقول خوند. ولی اینجا داره میگه که ببین تو اگه میخوای این قرآن ان فی ذلک، این اگه میخوای برات ما یه تذکر بشه، یا باید خودت قلب داشته باشی، یعنی مرکز درکت فعال باشه بگیری مطلبو، یا اینکه گوش بده اونی که قلب داره برات بگه. حتی وقت نداریم و تموم شد. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب. مقدمه دوم، ببین مقدمه اول این بود که اولا گفت اینا به پشتوانه ثروت و قدرتشون تکذیب میکنن، و ما هلاک کردیم، گنده تر از اینا رو نگران نباش. مقدمه دوم این هست که قدرتشو خدا می، قدرت بی نهایتشو خدا می خواد بگیم. میگه بلقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، اصلا و ما بینهما رو نمی دونی چی هست. یه اسمی خدا ازش گفته، باور کنید. ما الان ما فهم کنیم آسمون از رو زمین شروع میشه، درسته؟ بعد تازه اینا مادیه، هفت آسمونه، کجاست اینا؟ اصلا ما خبر نداریم. میگه ببین تو خبرش هم حتی نداری، علمش هم نداری، من خودم خلق کردم دیگه، چه قدرت داره خدا؟ اونم چی؟ اونم تو 6 روز. جالبه، خدا اگه بخواد کن فیکونی میتونه درست کنه ها، ولی چرا تو 6 روز خلق کرده؟ حالا مرحله، حالا خدایی که کن فیکونی میتونه خلق کنه، چرا کن فیکونی خلق نکرده؟ چرا تو مراحل خلق کرده؟ الان بچه رو چرا 9 ماه تو شکم مادر از نطفه به علقه میرسونه، به از علقه به نمیدونم گوشت و استخون و اینا میرسونه، چرا یه هوی خلق نمیکن؟ ببینی اگر اینجوری نباشه قانون جزا رو ما نفهمیدیم. عمل عکس العمل، چون قانون علت و معلول، علیت رو خدا تو همه عالم ساری و جاری کرده، خودش اولین نفر تو خلقت این رو پیاده کرده که ما اصلا شاهد نمیخواد قانون جزا. همه هستی ما، همه وجود ما، خودمون، بیرونمون، همه جا قانون جزاست. آسمون و زمین هم خدا میخواست خلق بکنه، تو مرحله خلق کرد. یعنی چی؟ یعنی علت معلول. حالا چه جوریه که ما جزا رو نمیپذیریم؟ این خیلی حرفه. و ما مستن و ملغوب، خسته هم نشدیم، خستگی به ما نرسید، پس اصلا لازم نشیم تو 6 روز بیافرینیم، ولی تو 6 روز آفریدیم. حالا بازم عظمت ها. بله، چون خدا خواسته همه چی از کانال علت و معلول تو دنیا اتفاق بیفته. متوجه شدین؟ آره. حالا که اینطوری، حالا خدا دستور درمانی به پیامبرش میخواد بده. حالا که اینطوری، فصبر علی ما یقولون، به اون چیزی که دارن میگن چی میگن؟ سیاق اول، بل کذب و بالحق لما جاءهم. این حرفا چیه؟ چقدر عجیبه. عیزا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید. این چرت و پرتایی که دارن میگن رو پیامبرم چیکار کن؟ صبر کن. چجوری صبر کنم خدایا؟ راهکار صبر، و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و قبل الغروب. راهکار صبر، خب چجوری صبور بشم خدایا؟ چون خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. باور کنید ما خودمون الان 4 بار حرف بزنیم قبول نکنن اعصابمون خرد میشه، یعنی کم میاریم، احساس میکنیم فشار اومد بهمون. خب پیامبر خود ببینید چه حرفی رو میزده، چی میگفتن، یعنی اصلا وحشتناکه قضیه، لحظه شما نمیتونیم تصور بکنیم. خب این نیاز داره که پیامبر خدا صبور بشه که مدثر رو مزمن نشه دیگه. چیکار کن؟ تسبیح به همراه هم، که قبل طلوع، قبل غروب. قبل طلوع، قبل غروب هم داره به زمانهای خاصی اشاره میکنه، هم کنایه از استمرار صبح و شب، یعنی همیشه. بعد چی؟ تسبیح، هم اینا رو دیگه توضیحاتشو دادیم تو سورای دیگه، اینجا دیگه تکرار نمی کنی. تسبیح، هم همه عبودیت خدا تو همه تسبیح و حمده. و من اللیل فسبح و ادبار سجود، شبا بلند شد دوباره تسبیح کن، و پشت سجده ها. پشت سجده ها رو 2 تا ترجمه گفتن براش، یکی گفتن آخر سجده تسبیح باشه، یکی گفتن که نه، بعد سجده که نماد نمازه تسبیحات بخون. چه خوشگل میشه اون وقت تسبیحات از زهرا آیه داره اینجا. وستم یوم یوناد المناد من مکان قریب، دیگه میخواد ته دل پیامبرش رو گرم بکنه. بشنو پیامبرم اون روزی رو که منادی از جایگاه نزدیکی ندا میده، یعنی نزدیکه، فکر نکن خیلی طول میکشه باید زجر بکشی همش، نه خیلی نزدیکه داره میاد. یه کوچولو صبر بکنی چیه؟ تمام قضیه. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج، همون روزی که صیحه به حق شنیده میشه، میشنون صیحه رو به حق، و این روز خروج هست. ببین اونجا گفت کذالک الخروج تو سیاق اول، یعنی اینجوری ما خارج میکنیم انسانها رو، کی؟ ذلک یوم الخروج، همون روزی که منادی از جایگاه نزدیک ندا میده. نزدیک بودنش رو میخواد برسونه، یعنی اونا میگن بعید، اینجا خدا میگه همه چی نزدیکه. یعنی اصلا فاصله بین خودت و خدا، فاصله بین خودت و معاد، فاصله بین خودت و قیامت، اصلا اینا رو باید بزن. اصلا همه چی نزدیکه تو دین خدا. الان اگه ماها یه همچین نگاهی به ظهور نداشته باشیم، اصلا انتظار برای ما نوشته نمیشه، همش باید نزدیک باشه. یعنی فاصله وجود نداره، اینا فاصله میبینن، این استبعاده باید درمان بشه. انا نحن نحی و نمیت و الین المسیر، قطعا ما هستیم که زنده میکنیم و میمیرانیم و به سوی ماست بازگشتگاه. جون اگه آدم این شکلی فکر کنه چقدر عالیه. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، روزی که زمین به سرعت از اونها جدا میشه. یادتونه گفتم قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یادتون باشه. ببینید اونجا فرمود که ما قطعا میدونیم ذره هایی رو که زمین از وجود اینا میکنه، قاطی خودش میکنه، ما میدونیم ذره ها رو، یعنی از انسان کم میشه به زمین اضافه میشه. خب حالا اینجا چی؟ اینجا میگه که روزی که زمین از اونها به سرعت اشتقاق پیدا میکنه، جدا میشه، یعنی اون ذره هایی که با زمین یکی شده بود جدا میشه، انسان ها دوباره ذلک حشرون جمع میشن، محشور میشن، زنده میشن. و این برای ما چی هست؟ آسانه.
آیه
11 بود. آره، نحن اعلم به ما یقولون، پیامبر ما میدونیم چی دارن میگن، تو صبر کن، ما خوب میدونیم چی دارن میگن. و ما انت علیهم به جبار، و تو جبر کننده نیستی بر اونها که بخوان بیان ایمان بیارن، نمیتونی مجبورشون کنی ایمان بیارن. پس چیکار کن؟ فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، پس تذکر بده به قرآن. کیو تذکر بده؟ نمیگه برو همه مردم رو تذکر بده، میگه برو کسی که میترسه از وعید، از وعید من تذکر بده. یعنی اینجا تو مرحله دوم هدایت دیگه فقط کسی که پذیرش داره مخاطب رسول هست. تو مرحله اول هدن لناسه، یعنی وقتی رسوند به مردم، مردم دو گروه میشن، یا انذار رو میپذیرن یا انذار رو نمیپذیرن. انذار نپذیرن دیگه خدا باشون کاری نداره. پیامبر داره میگه ها، پیامبر داره میگه، ولی برای اونا فقط اتمام حجته. کیا فقط ایمان میارن؟ کسایی که انذار رو پذیرفته باشن، کسی که بترسه از جهنم خدا، اون فقط انذار این قرآن رو میپذیره. خب پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ دعوت پیامبر صلوات الله علیه و آله به صبر و تذکر با قرآن برای مقابله با فشارهای ناشی از تکذیب مستمر کافران. ای پیامبر، پس فضا چیه؟ تکذیب مستمر کافران هست به پشتوانه ثروت و قدرتشون. اینجا خدا دو تا مقدمه آورد، اول گفت من هلاکشون میکنم، گنده تر از اینا رو هلاک کردم، هیچ راه فراری هم پیدا نمیکنن، تو خیالت راحت باشه، یعنی نمیتونن کاری انجام بدن. دوم این که قدرت خودش رو گفت، من همه آسمان و زمین رو تو 6 روز خلق کردم، حالا اینا دارن میگن که چجوری میخواد ما رو دوباره زنده بکنن. سوم این که تو کاری به اینا نداشته باش، تو صبر کن و تذکر بده و راهکار صبر رو هم به پیامبرش داد. خب 3 تا سیاق داشتیم. سیاق اول اصل فضای سخن رو بیان فرمود که تعجب و استبعاد و تکذیب بود و مقابله کرد باهاش، یه پاسخ اجمالی داد، یه پاسخ تفصیلی. پاسخ اجمالیش این بود که ما میدونیم چی داره زمین از اینا کم میکنه و اینا رو برمیگردونیم. پاسخ تفصیلیش هم این بود که برن نگاه کنن به آسمان و زمین ببینن ما چجوری این زمین مرده رو زنده میکنیم، اینجوری برشون میگردونیم. و انذار هم داد که نخوان به پذیرن هم مثل اقوام قبلی که هلاکشون کردیم اینا رو هلاک میکنیم و میتونیم بیاریم دوباره، یه بار آوردیم یه بار دیگه هم خلق میکنیم. پس سه تا جوابم داد توی سیاق اول. تو سیاق دوم ریشه رو گفت، ریشه وسوسه نفسه که اینا تکذیب میکنن و ما خبر داریم، و تصویر سازی کرد آخرت رو که انذار داده باشه ببین قبول نمیکنن ولی این روز خواهد رسید، و آفرین به اونایی که میپذیرن اونا میرن بهشت. سیاق سوم هم که راهکار داد به شخص پیامبر که با اینها باید حالا چجوری مقابله بکنه، دو تا مقدمه آورد. مقدمه اول من هلاکشون میکنم، دوم میتونم، و سوم تو صبر کن و کسانی رو که قبول میکنن رو انذار بده، تذکر بده. پس سوره قاف مقابله با جریان تکذیب رسالت انذاری پیامبر صلوات الله علیه و آله. به بهانه انکار معاد هست، با پاسخ انکار و تکذیب و تهدید منکران مکذب به عذاب و توصیه انسان ها به مراقبت از خود در برابر وسوسه های نفسانی و امر پیامبر به صبر و تذکر با قرآن. انشالله که خدا دست دل ما رو بگیره در محضر اماممون پای درس این قرآن هر لحظه بتونیم حضور داشته باشیم، به تقوایی که نیاز داریم برای یاری امامون انشالله با این سوره رسیده باشیم صلوات بفرستیم. آمین.